ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل صدای ما راست رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوان ها اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. زبیلا مجاید سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم دوحه روی مبادله زندانی ها با هیئت آمریکایی هم بحث شد. مجاید امروز چهارشنبه 13 سرطان در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال گفت که دو تن از اتباع آمریکایی در بند طالبان قرار دارند، اما او تاکید کرد برای آزادی این دو تن باید شرایط حکومت طالبان پذیرفته شود.
آمریکایی استاد سرد خبر په محل بلې بزین موضوعات لا باقی پاتې مخ بحث لاندونی ول.
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعات که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبع امریکایی که در افغانستان زندانی‌اند هم شامل بود. در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. اتباع ما هم در امریکا و در گوانتانامو زندانی‌اند. در بدل این امریکایی ها باید اتباع ما هم آزاد شوند. اما مجاید نگفت که به چی تعداد اتباع افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر میبرند. پس از حمله 2001 امریکا به افغانستان که باعث فروپاشی دوره اول حکومت طالبان شد، برخی از اعضای طالبان زندانی شده و به گوانتانامو انتقال یافتند. مجاید این اظهارات را پس از سفرش به عنوان رئیس هیئت طالبان به نشست سوم دوحه ابراز کرد. او در نشست خبری امروزش نشست سوم دوحه را سوزنده خواند و گفت که از این که نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شد به گفته او یک دستاورد به این حکومت بود. در این نشست که به مدیریت ملل متحد و اشتراک نماینده های 25 کشور و 5 سازمان برگزار شده بود، جایگاه نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی خالی بود. شمار قربانیان اعزام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 نفر رسید. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز خبر داد که پیش از 1 میلیون نفر به روز سه شنبه برای برگزاری مراسم مذهبی در ایالت شمالی اتر پردیش جمع شده بودند که در پایان مراسم هرج و مرج رخ داد و باعث شد تا مردم زیر پا شوند. اکثر قربانیان این رویداد زنها هستند و حداقل 7 کودک هم در این میان شامل است. سندیپ سنگ وزیر معارف ایالت اتر پردیش گفته که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و گفته او هر کسی که مقصر شناخته شود مجازات خواهد شد. و انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری میلادی دیدار کنند. خبرگزاری رویترز امروز گفت که نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد مناقشه غزه با واشنگتن سفر خواهد کرد. سخنرانی نتانیاهو در کنگره در 24 جولای برنامه ریزی شده. ایالات متحده در جنگ غزه از اسرائیل حمایت سیاسی و نظامی می کند. اما رئیس جمهور بایدن در برخی موارد از عملکرد اسرائیل در این جنگ ابراز نگرانی کرده. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در غزه، گزارش ها از کشته شدن بیش از 38,000 غیر نظامی منتشر شدند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما با یک سوال آغاز میشه: چرا جوانان در جرمنی دست به اعمال غیر قانونی میزنن؟ قرار خبرها در چند ماه گذشته در 3 حمله جداگانه بر شهروندان عادی آلمان 3 افغان زیدخل بودند. در رویداد شهر منهایم چند تن از رهنمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند و چند روز بعد خبر داده شد که افسر پلیس جان باخت. این حوادث باعث بحث‌های جدی در مورد اخراج مهاجران مجرم افغانی شد. به نظر شما چرا بعضی از افغان‌های مقیم آلمان در این رویدادها خشونت آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراطی‌گرایی اسلامی ارتباط دارند و یا این حملات چه پیامدهایی برای مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ این موضوع یا سوالات است که با مهمانای محترم ما بحث میکنیم. مهمانایی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترمه سارا رحمانی، خودشان خبرنگار آزاد و فعال اجتماعی هستند، مهمان برنامه ما هستند، و همچنان منتظر آقای نادر کبیری که تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند هم هستیم. امیدوار هستم که مهمانا هم حاضر شوند. خانم سارا رحمانی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما، تشکر از بینندگان شما. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
تشکر. خانم سارا رحمانی، مقدمه را شنیدین، در یه آخر این مسائل تعقیب میکنین از نزدیک، به نظر شما چی عواقب خواهد داشت؟ چرا افغانایی که در خارج کشور هستن به این موضوع دست میزنن، به مسائل خشونت آمیز دست میزنن؟ روی اسباب ازی کم شما مطالعه کردین یا کدام چیز گفتنی دارین؟ بفرمایین، از شما بشنویم.
خب عوامل مختلفی باعث این اتفاقات میشه، از جمله عدم ادغام مهاجرین در کشور آلمان و بی هدفی، ناامیدی، فقر و بیکاری. وقتی که دولت آلمان پناهنده میپذیره، باید به وضعیت این پناهندگان به صورت درست رسیدگی بشه. وقتی که یک جوان 7 سال داخل یک هایم میمونه بدون ای که زبان یاد بگیره، اجازه کلاس های زبان داشته باشه، بدون ای که کار کنه، خب مسلماً از نظر روانی به مشکل برمیخوره و با مشکلات روحی روانی دست و پنجه نرم میکنه. و ای که زبان رو یاد نمیگیرن باعث میشه که از قوانین آلمان اطلاعات کافی نداشته باشن و باعث میشه که نتونن با جامعه آلمانی خود خوب وقف بدن و ادغام بشن. خب بعضی از این مهاجرین هم که در کشور افغانستان بودن، اینا باز در کشور افغانستان مشکلات روحی روانی داشتن، مشکلاتی برای اینا ایجاد شده، تعدادی در مسیر راه به اینها ظلم و ستمی شده، تجاوزی شده و اینا به مشکل خوردن. این مسائل هست و این که فکر میکنم خیلی تأثیر خیلی زیادی شبکه‌های اجتماعی داره. شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک که در حال حاضر ما داریم میبینیم که اکثر افغان‌ها در تیک تاک هستن و لایو‌های تیک تاک، بعضی از لایو‌ها اسلامگرایی است، بعضی قومی و نژاد پرستانه است که شروع میکنن از یک نژادی تعریف میکنن، بقیه قومیت‌ها رو توهین و تحقیر میکنن هست. متاسفانه اینها همه عواملی هست که باعث اتفاقات میشه.
بله، تشکر خانم رحمانی. امیدوار هستیم که آقای نادر کبیری هم وصل شوه. اگر نی مهمان دیگر ما آقای مردان، کارشناس امور نظامی است، اونا اگر وصل شوند از طریق تلفن، یا آقای نیک محمد کریمی، با اونا هم میخواییم این موضوعات صحبت بکنیم و همچنان میخواییم یک تماس کوتاه با آقای بامداد اسماعیلی هم داشته باشیم که هیچ کدام از اینا تا حال و استودیو وصل نشدن. امیدوار هستیم که زودتر وصل شوند. خانم سارا رحمانی، عکس العملی که از طرف دولت آلمان یا رسمی های آلمان صورت گرفته، تا چه حد به نظر شما درست است؟ ورزی که در اواخر بازم خبرهای را شنیدیم که میگن حتی اگر کسی امی ویدیو را لایک بکنه یا تبصره بکنن، اونا را هم دستگیر میکنن. این آخرین خبرهایی بود که ما شنیدیم. منتظر آقای بامداد اسماعیلی هستیم که اونم بتانیم بشنیم چی فکر میکنین. خانم سارا رحمانی،
خیلی تصمیمات درستی گرفته شده. درسته که جرم فردیه و فردی که مرتکب جرم میشه خب مجازات میشه، ولی این باعث میشه که تصمیماتی که گرفته بشه برای بقیه مهاجران سخت تر بشه، شرایط رو سخت تر کنه برای کسایی که واقعا مجبورن که پناهندگی بدن و در کشور آلمان بمونن. اینها واقعا تأسف آوره که این مشکلات به وجود میاد و متاسفانه من فکر میکنم که وقتی که دولت آلمان مهاجر میپذیره، باز هم تاکید داریم روی اینکه این مهاجرها وقتی بیکار هستن، وقتی که از نظر اقتصادی پول خیلی کمی دریافت میکنن، وقتی زبان رو یاد نمیگیرن، اینها با مشکلات روحی و روانی واقعا مریض میشن. مثلا چند روز پیش یک جوان ایرانی 37 ساله به یک افسر پلیس حمله میکنه. این جوان گفته شده که دلدنگ داشته. خب دلدنگ واقعا شرایط سختیه در آلمان. شرایطیه که نمیتونی از ایالت خارج بشی، نمیتونی کار کنی، نمیتونی درس بخونی. وقتی که یک نفر در این شرایط قرار میگیره، خب امید خود از دست میده و بی هدف میشه. این بی هدف بودن جوانای ما باعث ایجاد جرم و جنایت میشه. بیکار بودن اونها هم جوان هستن. وقتی که در جامعه میرن و میبینن همه لباسای خوب دارن، زندگیای خوبی دارن، اینا هم دوست دارن کار کنن و از نظر اقتصادی پیشرفت کنن، ولی اینا نمیتونن حتی یک جفت کفش دلخواه خور بخرن. این باعث میشه که دست به دزدی بزنن و مشکلات دیگری به وجود بیایه. پس اگر که دولت آلمان پناهنده میپذیره، به نظر من باید به وضعیت پناهندگان به صورت درست رسیدگی بشه و اینا از نظر روحی روانی، از نظر ای که بتونن کار کنن و با جامعه ادغام بشن، از نظر ای که زبان رو یاد بگیرن، باید روی اینا کار بشه و اینا زبان یاد بگیرن که بتونن حداقل فرهنگ قوانین آلمانی رو متوجه بشن و این جرم و جنایت ها کمتر بشه.
تشکر خانم سارا رحمانی. آقای بامداد اسماعیلی که خودشان خبرنگار آزاد هستند، هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. آقای اسماعیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، خیلی ممنون از شما از دعوت.
بله آقای اسماعیلی، ما یه آخرین خبره که شما در سوشال میدیا گذاشتین به او علاقه گرفتین، گفتیم از زبان شما بشنیم. دیروز در مونیخ فکر میکنین یا در باور یا هر کدام شهرش که باشه، کدام اتفاق افتاده که در اونا هم کسان از شرق به اصطلاح ایرانی میگن سهم داشتن؟ اصل قضیه را از شما بشنیم خبره.
بله، من هم با دوستان این آقا صحبت کردم و امروز با خواهر ایشون صحبت کردم. جریان این بوده که این آقا حدود 9 سال بوده که در آلمان بوده و 6 سال بوده که پناهندگیش در واقع رد شده بوده و ترک خاص داشته و آلمان رو ترک میکرده و نکرده و این منجر به این مشکلات شده که اجازه کار بهش نمیدادن، این منجر به این شده که پولش رو کمتر کرده بودن، فشار رو زیاد بوده و ظاهرا اینجور که خواهرشون تعریف کردن انقدر در واقع مشکلات روحی روانی زیاد شده بوده که دیگه به آخر رسیده بوده و دیگه اصلا ما فکر نمی‌کنیم که چنین اقدامی انجام بده. اصلا آدم این نبود که چاقو برداره و بره به کسی حمله کنه. ولی ظاهرا خیلی مشکلات روش بوده و فشار روانی روش بوده.
خب آقای اسماعیلی، در حادثه منهایان یکی از شنوندهای ما در فیسبوک نوشته به نام احسان الله، میگن جوانی که همچکار را در منهایم کرده بود در ایران به دنیا آمده و از 13 سالگی در آلمان زندگی میکرده. هر افغانی که خارج از کشور با هزاران مشکل میاین، هدف آتش آش ساختن زندگی و آینده اش است. خب البته اینا ادعا میکنن که یعنی هر افغان یا هر ایرانی هم وقتی که این کارا را میکنه، این معنای از این نیست که تمام ایرانی ها این کار را بکنه یا تمام افغانی ها، یعنی طرف اروپایی ها هم عکس العملایشان یا کمه که تحت سوال نمیره.
صد درصد اینطور هست، ولی بذارید من کمی تاکید بکنم. اولا من با فامیل این آقای افغان در مانهایم صحبت کردن، چون متولد هرات هستن و از 13 سالگی در آلمان بودن و ایران نبودن و اینکه در واقع مورد ایشون با موردی که در بایر رخ داده کاملا متفاوت هستن. ایشون ظاهرا بعد از اینکه ازدواج میکنن با یک خانواده ترک تبار رادیکالیزه میشن و جوری میشه که میخواستن اصلا کافران رو بکشن و نمیدونم یک دولت اسلامی اینجا در آلمان ایجاد کنن و به همسایه ها قرآن کادو داده بوده. یعنی اصلا مورد ایشون فرق میکنه و در واقع این نشون داده میشه که ایشون اصلا قصدش چیزی دیگه بوده و با هدف کشتن ظاهرا رفته بوده دیگه. البته خب هنوز از خود ایشون بازجویی نشده و باید از زبان خودشون بشنیم که انگیزتون چی بوده. به هر حال هر مهاجری فرق نمی‌کنه کجایی باشه، ایرانی، افغان، ترک، روس، هر مهاجری که اینجا بیاد و چنین خلاف‌هایی رو بکنه، چنین قطع‌هایی رو بکنه یا اقدام به قطع بکنه، تمام مهاجری متأسفانه میرن زیر سوال و همه با مشکل برمی‌خوام. من خودم امروز با یک جوان ورزشکار افغان صحبت کردم که داره میره المپیک و میگه که من اصلا خجالت می‌کشم بگم که از افغانستان هستم، چون آلمانی اصلا منو به چیز دیگه الان نگاه می‌کنه. واقعا همه میرن زیر سوال.
بله، ای آخرین خبرم از شما بگیریم که ای گفتن اگر کسی در فیسبوک یا در هر جایی ویدیو را لایک بکنه بر از اونا هم جزای شدید بستلا شدید میتن. در این مورد آخرین خبرات چگونه است از نظر شما؟
درسته، بعد این قانونی رو در موقع تصدیق کردن که کسانی که چنین اقداماتی رو ستایش میکنن حتی با یک لایک یا کامنت، مثلا این مورد که در مانهایم پیش اومده بود، من ویدیوهایی دیدم از جوانهایی که اومده میکنن آفرین کار درستی کرده، باید با چنین کسانی هم کاری کرد. مثلا یه همچین کاری اگر یک کامنتی بدیم یه ویدیوی بیار خودت رفت کنی یا لایک بزنی، کسانی که آلمانی نباشن و خارجی تبار باشن امکان این رو
الان فراهم کردن
که
بتونن
این
افراد
رو
اثبات کنن. آقای بامداد اسماعیلی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه خانه آباد.
خواهش میکنم،
خدا حافظ شما. خب خانم رحمانی هنوز منتظر مهمانای دیگر هم هست، متاسفانه وصل نشدن فعلا. شما شنیدین خانم رحمانی، شما آقای بامداد اسماعیلی را شنیدین، به نظر شما راه های حل چی است؟ مثلا کسایی که در خارج کشور تشریف دارن مثل افغان ها، مثلا راجع به افغان ها تا جایی که ما مطالعه کردیم در خارج کشور تقریبا 8 میلیون افغان زندگی میکنن، به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، آمریکا، اروپا. خب اینا یک تقریبا یک ورسه یا یک ورچار حصه جماعت تمام افغانستان تشکیل میتن. در بین از اینا یک سازماندهی خوب، مثلا کارهایی که جوانا را مخصوصا اطفال تربیه بکنن، هیچ چیزا اوقدر بسیار قوی ایجاد نشده. به نظر شما یکی از راه های حل چی است که اینها در بین خود کارهای انجام بتن تا اطفال را راهنمایی بکنن؟
باید جلسات فرهنگی بذارن، از مشاورین دعوت کنن در کمپ ها که برای خانواده ها صحبت کنن و کنترل زیاد روی فضای مجازی داشته باشن. در حال حاضر فضای مجازی یعنی تأثیر بسزایی در این جرم و جنایت ها داره، مخصوصا تیک تاک. تیک تاک من واقعا دارم هر روز کنترل میکنم و نگاه میکنم، در تیک تاک جنگ های ناموسی، جنگ های قومی قبیله‌ای، جنگ های مذهبی و ای که جنگ های میشه که اینا با همدیگه قرار میگذارن، میرن سر قرار همدیگه رو کتک کاری میکنن، همدیگه رو تهدید به قتل میکنن، عکس های ناموس همدیگه رو بالا میکنن، فوش میدن. متاسفانه باید این فضای اجتماعی کنترل شدیدی بشه، چون یک تعدادی واقعا بیکارن. اگر بیکار نباشن، اگر اینا کلاس برن، درس بخونن، کار کنن، وقتی برای این کار نمیمونه که بیان لایو بگذارن و عکس یک نفر رو بالا کنن و شروع کنن به توهین و فحش دادن. خب این باعث میشه که خانواده اون طرف هم تحریک بشه و یک اتفاق ناشایستی بیفته. خب اگر کنترل بشه، آموزش داده بشه به خانواده ها، فرهنگ سازی بشه، صحبت کنن، به نظر من خیلی خیلی میتونن به خانواده ها کمک کنن، مخصوصا چون فضای آلمان با فضای افغانستان فرق میکنه و کودکان در این جوانان و نوجوانان چیزهایی میبینن که به نظر من خانواده باید، خانواده مثل یک دوست و رفیق کنار اونها باشه، آموزش بده و مواظب کودکان و نوجوانای خوب باشن که همچین اتفاقاتی نیفته و خانواده ها باید کنترل کنن، کنترل کنن که بچه‌ها در فضای مجازی چیکار میکنن. متاسفانه من فکر کنم شبکه‌های اجتماعی تأثیر خیلی بدی داره روی اتفاقاتی که میفته.
بسیار زیاد تشکر خانم سارا رحمانی. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای نادر کبیری که خودشان تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند و جامعه شناس هستند، اونا هم به برنامه وصل شدن. آقای کبیری خوش آمدین به برنامه.
علیکم. اول تشکر، دوم معذرت میخواهید که من کم ناوخ شد و خوب شد که برادرم رو تلفون کرد و من دوباره به این پروگرام سهم گرفته تانیستم. صدای ما رو میشنوید؟
بله میشنم. تشکر آقای نادر کبیری. آقای کبیری با اجازهتان یک مهمان دیگر هم داریم از طریق تلفن، مهمان ماستم، به اونام یک سلام علیکی کنیم. آقای نیک محمد کریمی که خودشان عضو سازمان جوانان بدون مرز، فعال اجتماعی و فرهنگی و محصل جامعه شناسی و روانشناسی در آلمان هستند، بسیار مهمان مهم ماستن. آقای کریمی خوش آمدین. سه
با درود آقای نادر صاحب، سلام و احترامات میفرستم به خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و همچنان مهمانان محترم برنامه شما.
تشکر آقای کریمی. خیلی حق اول بر آقای کبیری بدیم چون اونا منتظر ماندن. مهمان دیگر ما هم محترمه سارا رحمانی هستن، اونا هم خبرنگار آزاد هستن و در آلمان تشریف دارن. اونا با اونا قسمت صحبت کردیم. به هر حال آقای کبیری، اساس سبب از این که جوانای ما در خارج کشور به این گونه مسائل چاقو کشی به اصطلاح ما و شما سر میزنن چی از به نظر شما؟ بسیار خلاصه اگر بگویم به ما.
سلام علیکم. شما گفتین من در مورد اقتصاد جامعه شناسی دیپلم دارم از شهر فرایبورگ آلمان. من 51 سال است که در آلمان زندگی میکنم و خانم من در رشته تعلیم و تربیه ماستری داره و من چون به مسائل تعلیم و تربیه خودم زیاد علاقه داشتم، از او خاطر در اوجم توجه کردیم، چیزای از اوج یاد گرفتیم. با این گپ میخوایم بگویم که میشه که ما مردا از خانوم ها هم یاد بگیرین. مثالش خودم است که من در مورد روش تعلیم و تربیه که فکر میکنم امیجا این موضوع هم قابل بحث است، روش تعلیم تربیه از خانم ما زیاد آموختیم و اولین چیزی که ما مردا یاد میگیریم این یاد بگیریم که از زنها میشه ما یاد بگیریم. اتو نیست که زنها ناقص العقل و ناقص الدین است و مردای لوده با لوده سالاری خود آمدن حکومت میکنن و فکر میکنن که کل دنیا در زیر دست از اونا است. اتو نیست. اولین این گپ ما مقدمه بود. از این که اگه وقت ما زیادتر گرسم ببخشین، در مورد اول در مورد روش تعلیم و تربیه من میخواستم گپ بزنم. در مورد روش تعلیم و تربیه من امروز زیاد نفرها بحث کردیم، متاسفانه ما کم نفر دیدیم که اصلا راجع به این توجه داشته باشه یا می سوال از خود کرده باشه که روش تعلیم و تربیه چگونه است. البته یک سلسله اسلامگراه هست، ببخشین من از اسلامگراه های عزیز معذرت میخوایم، خودم هم در حزب اسلامی بودیم و زیاد همکاری هم کردیم، امیال ممکار هستم. منطقه گپ مدعی است که در اوج ما بارها سوال کردیم آیا کسی میفهمه روش تعلیم و تربیه چیست؟ ادعا البته ایست که در اسلام همه چیز است، هم دین است و هم اقتصاد است و هم حکومت است و هم روش تعلیم و تربیه است و هم اخلاق است و هم جنت و دوزخ، کلش در اسلام عزیز است. اما ما که میبینم متاسفانه من نمیم کسی یا نیست، من خبر ندارم چون من تخصص دینی ندارم. معلومات من راجع به دین عدقلی است نه عدقسری. یک عدقل از دین میفهم و نمقه میفهم که یک رکات نماز خونده بتانم، در یک عید و برات و رمضان یک روزه گرفته بتانم و شکر خدای خدا کنم، در اینمی حد، زیادتر از اون من نمیفهمم. اما سوالاتی که ما کردیم، یک سوال ممیست که روش تعلیم و تربیه چیست، سوال دومیست که عوامل عقبمانی جوامع اسلامی چی است؟ چرا مسلمان ها حال قدر عقب مانده ماندن در حال که دعایی است که در اسلام همه چیز است؟ اگر در اسلام همه چیز است خیلی ما چرا عقب مانده استیم؟ آقا جان آیا به این سوال جواب داده میتونی؟ معمولا اینا به تکفیر رو میارن، باز تکفیر میکنن، نیوازه که بحث کنن، مذاکره کنن یا سوال جواب بدن یا خودشان سوال کنن، به تکفیر دست میارن. پیش ما بدترین کاری که فعلا من ببینم خصوصا در جوامع اسلامی و خصوصا در افغانستان امیز که دو چیز باید قطعی از بین بره، یکی دین ستیزی، یکی هم تکفیر بازی. ما اردوش مسئولیتش نداریم، ما چرا تکفیر کنیم کسا یا چرا دین ستیزی کنیم؟ این دین به قدر کافی مسائل اخلاقی و معنوی داره، از امونا اگه ما استفاده کنیم برای ما مثل یک توفیه است که عالمه تانم بگویم که از خداوند برای ما داده شده، بدون کدام زیاد زحمت به ما داده شده این توفه. ما همی توفه ها را بگیریم، درست است از لاف زدن ها صرف نظر کنیم، لاف نزنیم، لاف فایده نداره. و دمی رابطه می خواهیم بگویم که موضوع حکومت فن اقتصاد و فن مدیریت است. من نمیفهم در کجای دین، در کدام آیه، در کدام روش، در کجا فن اقتصاد و فن مدیریت در اسلام موجود است یا در دین موجود است. از دید ما هر دوش موجود نیست، نه فن مدیریت داریم نه فن اقتصاد داریم. برای از این مجبور هستیم که درس بخونیم و درس هم در دیگه جای خونه است. معمولا نمی پانتونای کافری است. ما خودم هم اینا در این مملکت کافری از فیض وجود کافرا این طرف و طرف یک مسائل به اندازه حد اقلی فهمیده ایم. من جمله مسائل تعلیم تربیه اقتصاد و مدیریت حد اقل فهمیده ایم. مشکل کلان ما ایست که تا وقتی که ما از تکفیر بازی و دین ستیزی صرف نظر نکنیم و تا وقتی که مسلمان ها به خصوص از لاف صرف نظر نکنن، اینا ما نمیتونیم که خدمت به وطن خود یا به جامعه اسلامی داشته باشیم. این همین با قدمه گفای ما بود.
بله،
اگر خواستیم استاد. باز بله. من تشریح میکنم.
تشکر استاد محترم. بازم فرصت برتان میرسه که تحلیلگر جوان ما دق نیاره. آقای کریمی، شما استاد شنیدین، البته دیگه مهمانای ما رو نشنیدین، این مسائل که در آلمان اتفاق افتاد از نقطه نظر شما که در آلمان هم تشریف دارین، در بین مردم آلمان چطور این موضوع بسلا حس شد و عکس العملای مردم آلمان چطور بود؟ از این نقطه نظر اگر شما بگوین به ما آقای نیک محمد کریمی.
درودی مجدد میفرستم آقای نظری صاحب. در قدم نخست ما بحث خود با این جمله آغاز میکنم که یک چیزی معمول است، جرم عمل شخصی است و ربطی به دین و مذهب و ملیت نداره. متاسفانه ما اکثر مهاجرانی که از افغانستان، ایران، عراق و کشورهای دیگه میان مثل سوریه و اینجا، متاسفانه با کاملا با فرهنگ دیگه و یک اخلاقیات دیگه بزرگ شدن و درکی کاملی از فرهنگی کشورهای غربی ندارن. متاسفانه اکثریتی هم که اینجا به طور کامل آگاهی کاملی برخوردار نمی باشند، یعنی همیشه دنبالی کار می باشند و اکثرا مثلا افغانه خود ما دنبالی تحصیل نمی رن و از این نقطه متاسفانه ضعف دارند و بعد از اینکه فشارهای مهاجرت، تنهایی و این مسائل باعث میشه که یا اقدام به جرم و جنایت و همساری این کارها بکنن، اما متاسفانه عواقبی خیلی بد هم نباشه به دیگه هموطنان ما و در مجموع به تمام مهاجرین خارجی که از کشورهای مثل عراق، سوریه، افغانستان میان. مثلا شما شاید در اخبار شنیده باشین که دولت آلمان فعلا تصمیم گرفته کسایی که جرم و جنایت میکنن باید یا اخراج شوند به افغانستان و یا سوریه. این حتما عواقب خیلی بد داره. فعلا ما در فضای شهر و فضای شهر، دانشگاه، هر جایی که باشیم، حتی رفتار و رویه مردم آلمان هم در مقابل مهاجرین خیلی بد شده، یعنی یک چشم خیلی بد میبینن، فکر میکنن که شاید تمام یا نمیکنم مردمان بی فرهنگ و جرم و جنایت انجام میتن. البته نه تمامشان، اما اکثریتشان در یک چوکات میبینم متاسفانه. خیلی تاسف آور است. اما
تشکر آقای کریمی. خب خانم سارا رحمانی، این موضوعات که تر میشه در اروپا، مثلا ممالک مختلف تحلیل های مختلف دارن از این موضوع. مثلا در ترکیه زیادتر وقت تحلیلگرها تحلیل میکنن، میگن که امی گروپ های رادیکال دست راستی هم این موضوعات دامن میزنن به خاطر استفاده سیاسی و این باعث از این شده که در اروپا، مثلا در فرانسه و آلمان، اینجا دست راستی ها در انتخابات که اخیراً بوده در اوج زیادتر رای بگیرن و از این قبیل مسائل. اینا یک نوع تأثیر منفی هم میکنه بالای مردم اروپایی که اونا زیادتر طرف دست راست برن و بگوین که جلو مهاجرین بگیرین و از این قبیل مسائل. این موضوع از نقطه نظر شما چقدر خطرناک است؟ یعنی که دست راستی ها اگر مثلا در انتخابات های آینده برنده شوند چی پیامت های خواهد داشت؟
متاسفانه نزدیک انتخابات بله این اتفاقات میفته و سعی میکنن که این دامن بزنن که خیلی شلوغ کنن، وگرنه از این اتفاقات مردم کشورهای دیگه هم هستن، سوریه، کشورهای دیگه هم هستن که جرم و جنایت ها، ولی این انقدر بزرگ شد که دید مردم آلمان واقعا نسبت به ما تغییر کرد. و من روزی که به مانهایم برای تهیه گزارش رفته بودم، روزی که رئیس جمهور آلمان آمده بود به مراسم او افسر جوان، از ترس جرئت نمیکردم که آیس وایس خوب بودم برای کنترل، اونجا همه خبرنگارا رو کنترل میکردن و من چند بار به من گفت آیس وایس بده، یه حالتی خود من خجالت میکشیدم که آیس وایس در بیارم و به پلیس بدم. متاسفانه درسته جرم فردیه، ولی وقتی که یک نفر یک کار اشتباهی انجام میده، همه ما یه حالتی شرمزده میشیم دیگه. و این اتفاق تنها اتفاق نبود، اتفاقی که دختر 15 ساله افغان کشته شد به دست پدرش، و امروز هم در سوئد باز یک اتفاق دیگه افتاد که جوان افغان راننده اتوبوس رو کشت به خاطر که او جوان تیکت نداشته و راننده برای گفته سوار نشو اصرار به سوار شدن داشته و اونجا درگیری میشه و با چاقو با راننده درگیر میشه. خب متاسفانه این اتفاقا هی دامن زده میشه و اروپایی‌ها وقتی نگاه میکنن، و من خودم با چند نفر از آلمانی‌ها که صحبت میکردم میگفتن دیگه آلمان امن نیست، ما دیگه احساس امنیت نمیکنیم وقتی در خیابان راه میریم و ما باید آلمان ترک کنیم بریم به کشورهای دیگه مثل کانادا، آمریکا پناهندگی بگیریم، بریم اونجا زندگی کنیم. برای زندگی آلمان امن نیست، و این باعث میشه که اگر که گروه راستگرا بیاین و شروع کنن، خب معلومه که اینا قوانین سختی بر مهاجران خواهند گذاشت. این شرایط برای همه مهاجران سخت میشه، چه کسایی که از سابق بودن، چه کسایی که تازه میاین. و خارج از این خوبه که این موضوع یادآوری کنیم، دوستان عزیزی هم هستن که از افغانستان پناهنده شدن در پاکستان، ایران، ترکیه، اینا منتظرن در تاجیکستان که کیسا اینا بررسی بشه و به آلمان بیان. و این اتفاقات ظلمی در حق او عزیزان میشه، چرا که قوانین وقتی سخت بشه، آوردن این دوستانی که جان اینا در افغانستان در خطر بوده، آوردن اینا مشکل میشه و قوانین سخت‌تر روی اینا هم گذاشته میشه. این تأسف‌آوره واقعا.
تشکر آقای کبیری. از نقطه نظر شما که جامعه شناس هستین، مثلا امی حادثات که اتفاق میفته تا چی حد به مسائل قومی و ممالک و ایگپا ارتباط داره؟ باید به نظر شخصی من، منعیس یک جورنالیست که در ایسا کار کردیم، مثلا در هر ملت، در هر مملکت عجیب غریب جنایتکارا هست. مثلا در آلمان هم شنیده بودیم که کسی را کشته بوده، در یخچال مانده بوده و را آستاستا خورده میرفت. مثلا در بین آلمان ها ایگپا هسته. یعنی ایره نه از لحاظ ملی و از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی ایگپا تلش، و از نقطه نظر روانشناسی و جامعه شناسی و از این قبیل مسائل اگر به سرش بحث شود چطور خواهد شد؟ مچم آقای کبیری سوال تا چهت بجای است؟ آقای کبیری؟
بله بله، من نظریات شما را شنیدم و فهمیدم، و قبل از اون نظریات خانم سهرا رحمانی را شنیدم که من زیاد شد تایید میکنم. من تا ببینیم که پروبلم چیه، کجا است، و بنبست ما انسان ها در جمع در کجا هاست، از اوش باید شروع کنیم. البته با سر آلمان، افغانستان و جهان اسلام هم میشه بیاییم. بنبست فعلی مثلا در خود آلمان، روش حکومتداری آلمان آنقدر بد شده، خصوص نمی ششما یک سال دو سال آخر، که من بعد از 51 سال این امیال از آلمان در گریز هستم. از مردم آلمان نه، برای من مردم آلمان امیال هم بسیار مردم شریف هستند، اما از شیوه و روش حکومتداری امی حکومتگرایی که فعلا دراز شست، خصوصا حزب سبز و حزب اسپیده، از اصل بحث ما دورتر است. من تا به خاطر یادآوری کردم که اینا هم سر جو جمعی فکری و ذهنیت مردم آلمان و خارجی ها هم ایجا تأثیر گذار است. و حزب دست راستی IFD از این مسائل به نفع خود استفاده میکنند. اما سر از این گپام، حکومت آلمان قانونی است، بر اساس انتخابات تعیین شده. محاکم آلمان در مسائل تو مسائل سر از هم از دید ما یک دید عدالت پرور داره و عدالت پروانم تصمیم میگیرند. در می چند روز پیشتر راجع به امی حزب آیفده در یک جای محکوم شد به اسلام ستیزی که ایر خود دولت و قضات آلمان ایر محکوم کردن و او را جز دلست سیاه گرفتن که اینا افرادگرایی داره و دموکراسی را به اصطلاح اینا برهم میزنن. حزب دست راستی آلمان، یعنی آلمان با چند موضوع درگیر است. از طرف دیگر جنگ اوکراین است، و مسئله اوکراین از دید من جنگ امریکاست با روسیه و چین از نگاه استراتژی.
آقای نادر کبیری سیاست های بزرگ است بستلار نی؟ از این خاطر ما سر مسئله مهاجرین اگر پس بیاییم، مثلا یک سوال اساسی است که بخیالم که ترکا در اروپا تقریبا 3 میلیون یا در آلمان 3 میلیون است، اینا فاکولتی خود دارن، پوانتونای خود دارن، مکاتب خود دارن، امو افراد خود کوشش میکنن که تا اندازه راهنمایی بکنن. حالا مثلا افغان ها و ایرانی ها که زبان فارسی هم گپ میزنن، میلیون ها شاید باشن در اروپا، اینا چطور چرا همچی کارا را نمی کنن به جوانایی که تازه از یک جا را می رسن بر از نوع راهنمایی بکنن، برشان بفهمانن که درس بخوان، زبان بخوان، مچمی کارکو کارکو، یعنی تقسیم وظیفه شوا و حکومت آلمان هم بر از اینا بودجه خاص دارن و خاطر تربیه از اینا باید بودجه جدا کنن و کسای وکیلا اینا دست یکی بکنن کت دولت آلمان گپ بزن کت مسئولین. یعنی ما ایره خب به جنگ اوکراین و بر اسرائیل و عرب و به این چیزا بسته کنیم، خود جوانا به جوانایش نوبت نمیرسد. در این موضوع به نظر شما کسی که در آلمان تشریف دارین و 50 سال گفتین هست، یعنی چرا افغانا خودشان به دست به دست هم نمیتن به خاطر کار خوب به جوانا یگان کارا را نمیکنن؟ چی میگن آقای نادر کبیری؟ از
منتها این گپ بسیار جامعه است، راستی به خالص جواب دادن مشکلات حل نمیشه. مثلا شروع بس از اینجا میشه که آیا من پیشتر گفتم آیا ما در جامعه خود افغانستان حالا میگیریم یک روش به نام تعلیم تربیت داریم یا نداریم؟ بدید من نداریم. روش تعلیم تربیت یکی از اون روش ها معزله‌گشایی است، یعنی ما از یک سالگی از شش ماه، از دو ساله، سه ساله به اطفال خود باید روش تعلیم تربیت را یاد بتیم و معزله‌گشایی را یاد بتیم. چون مگر ما ادعای ما ایست که ما اولادای خود تربیت میکنیم، اما کسی که ادعا داره که ما اولاد خود تربیت میکنیم خود از او تربیت نشده، خود از او دید و روش نداره که چه قسم اطفال تربیت میشه. از او خاطر از امروز اول این خشت کج نهاده شده با سرایام که برای کج مانده میشه. اول این باز مقدمه است. اینال میگیم که مشکل مخصوص افغان ها ایست که افغان ها 40-50 سال است که در جنگ هستن. غیر از این که در فامیل روش تعلیم تربیه معزله گشایی را به ما کسی یاد نداده، این را یاد نگرفتیم، بله از این 40-50 سال هم در جنگ هستیم. یعنی فرهنگ ما فرهنگ جنگیست. من یادم میاد سال 1982 با یک تلویزیون آلمان با یک ژورنالیست فوق‌العاده زبردست آلمان بحث داشتم. او گفت که این جنگ که شما میکنین مقابل شوروی برحق است، مگر فردا شوروی میره سلاحاش میمانه، با شما این سلاح را گرفته خودتان بین خود جنگ میکنین. یعنی انرژی جنگی که مانده او از بین نمیره. باز میگفت طرفدار عزیز که این جنگ با شوروی نشه، یک راه صلح پیدا شه. همین ژورنالیست با ما افغانستان آمد، قریب خودش هم کشته شوه. تا آخر به می گپ خود وفادار بود و او گپش صحیح برآمد. اونو جنگ از بین رفت، یعنی شوروی از بین رفت، ما انرژی جنگی از بین نرفته، او موجود است و فوق‌العاده قوی هم است، حتی جهانگیر شده حاله. اما بخصوص در مملکت ما شما زیاد عمده است. در موضوع دیگه که ما بتانیم در اینجا یک مؤسسات داشته باشیم، یک فرهنگ صحیح، حکومت آلمان کمک میکنه و مهاجرین هم تا وعده که کسایی که کم و بیش تعلیم دارن در این موضوع توجه میکنند، اما توجه حکومت آلمان هم به اون اندازه نیست یا تواناییش نداره که بتونه این مسئله را حل کنند. در این موضوع کشته شدن امی پلیس که خواهر ما صحرایی صاحب این را گفتند، من بحث ها داشتم در صفحات اینترنتی، اکثریت از استقبال میکردند، این را دفاع از اسلام میدانستند.
تشکر آقای کبیری. منتها یک شنونده ما به خیلی وصل است، خیلی با اجازتون آقای کریمی شنونده رو بگیریم که از افغانستان است، اونا چی فکر میکنن در داخل. شنونده دائمی ما زهرا جان فکر میکنم هستن. بله زهرا جان پروانی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما نظر سپختن، بخیر تمام کارمندان رادیو زدی و همچنان مهمانان تان. ما هم میخواستم نظریات خواه شریک بسادم دوی برنامه تان.
بله بفرمایید. ما رو روی زمین که چرا جوانای ما در جرمنی دست به اعمال غیر قانونی میزنن و بستلای ما و شما یکان چاقو کشی میکنن، چی فکر میکنی خودت کسی که یک جوان هستی و در داخل هستی و این چی سبب میبینی یا چی نظر داری؟ بفرما.
تشکر، سلامت باشین. ما میخوایم اینو بگویم اول که متاسفانه اینا با این کارهای تروریستیشان بگویم و یا این که غیر قانونیشان، یعنی این کارا انجام میدن، سبب از این میشه که یعنی همین خارجی ها بگویم برسن نفرت داشته باشن از دین اسلام. اینا شاید قسم فکر کنن که تمام مسلمان ها همین رقم هستن، خشونت میکنن و مردم از بین میبرن و اینا یک تهدیدی به خود احساس میکنن و به کشورشان. و ما چند وقت قبل یک گزارش شنیدم که آلمان گویا تصمیم داره که یعنی همین کسانی که چنین کارا را میکنه و یایی که مهاجرین غیر قانونی اخراج بکنه و خب این رای ارش نیسته و اینا باید روی یک چیز یعنی روی ازی بیشتر فکر کنن، چون تمام انسان ها قسم نیستن و مثلا کارهای تروریستی را انجام بدن و دیگران از بین ببرن. ما خب سبب ازی بیشتر مشکلات روحی روانی و اینا ستاگاهی پایین دارن از فرهنگ این کشورها و متاسفانه اینا به این موضوع فکر نمی کنن که با چنین کارهایشان نام دین اسلام را بد می کنن و این کارها رای حل از این موضوع بودن نمی تونن.
خب تشکر زهرا جان، بسیار جد تشکر از شما زهرا جان که به برنامه اشتراک کردین. دیگه شنونده فعلا نیست. خب آقای کریمی بفرماین، از شما بشنویم. آقای کریم،
آقای نظر سید میشه سوال دانه یک دفعه دیگه تکرار کنیم با مسئلات؟
بله آقای کریمی، سوال اساسی ای خود خود تا حال برنامه را تعقیب کردین شما با مهمان ها ما بله. چیزایی که گفتن اگر بر از نوع هم چیز علاقه میکنین خوب، اگر نی مسئله ایست که به نظر بسیاری ها که مثلا این گونه اعمال کسی که نشان میتن یا میکنن این کارها را شاید یک عامل مریضی هم داشته باشن، یعنی مریض باشن، یعنی کدام ویتامین کدام منرال یا یک چیز در وجودشان کم است که دفتن عصبانی میشه و خود از دست میته و این کارا رو میکنه. این خب به معنای از این نیست که یک ملت قصدن چاقو کشی کنه بسلا.
دقیقاً آقای نظر سید، متاسفانه پیشر که قسمی که میمون عزیز شما فرمودن، افغانستان یک کشوری است که متاسفانه 40 50 سالی گذشته ما جنگ و بدبختی داشتیم و به این دلیل که از در اجتماع افغانستان در فرهنگ ما متاسفانه خیلی چیزای ناپسند اضافه شده و مردمی ما از نگاه روحی و روانی خیلی با مریضی های گوناگونی دچار هستند که یکی از دو جمله مثلا مردم افغانستان اکثرتشان پرخاشگر است. مثلا یک مسئله کوچک هم که باشه وقتی بین خود بحث میکنن صحبت میکنن، مثلا اگر ما مردم های کشورهای با کشورهای توسعه یافته مثل کشور جرمنی فرانسه یا رو ببینیم، سر یک موضوع میشنه یا مکالمه میکنن بحث میکنن، نظرات یک دیگر با کمال میل یعنی میپذیرم، چی مثبت باشه چی منفی باشه، از یک دیگر خود میاموزنم. و ما مردم افغانستان متاسفانه میگیم که هست و نیست یا معرفی ما هست، یعنی متاسفانه باید منطقی، ما مردم های منطقی تری نیستیم، یعنی یه ملبته تا جایی در خودی مردم مقصر نیست که 40 50 سال جنگی که ما داشتیم باعث شده مردمان ما از نگاه سواد فرهنگ خیلی عقب بستن و همی باعث میشه که وقتی که انسان که از نگاه اجتماع سواد کامل نداشت، خب طبعا امنیت نداشت، انسان که از اول به فکر نیازهای اولیه خود میباشد که باید لباس بتنش باشه، شکم سیر باشه. وقتی که کسی که لباس بتنش نبود، شکم سیر نبود، امنیت نداشت، خود طبعاً به دنبال تحصیل و دانش و فرهنگ و این چیزا نمیره. این یک روند عادی خود داره و ما متاسفانه در کشورهای اروپایی هم میبینیم خب هر نوع انسان اینجا آمده، چی از افغانستان باشه، چی از ایران باشه، چی از سوریه باشه. ما یک مثال خیلی چیز از افغانای خودمان میتونم، چون شنوندگان محترم اکثرا فارسی زبان هستن، این رو بهتر متوجه میشن. مثلا افغانای ما که هست اینجا، خب از هر طبقه و هر جامعه آمده، از استادای دانشگاه گرفته تا کراچیوان و تا دکاندار و هر کسی هست. خب هر شخص محترم است، هر شخص قابل احترام است. ما کلی مال یک انسان هستیم، کلی ما به یک چوکات و به یک نظم یعنی برابر هستیش، که از کسی برتری نداره. اما ما متاسفانه بازم در بعضی شهرهای جرمنی هست یا فرانسه هست میبینیم افغان ها با مو رفتاری که در افغانستان هستن. مثلا یک مثال خیلی ساده که بزنم، لباس افغانی مثلا در جامعه اینجا اصلا قابل قبول و پسند نیست، اصلا قابل درد نیست که چرا یا مثلا من که با لباس های افغانی میگردن با صدای بلند، 10 نفر 12 نفر یا 15 پسرهای جوان که مثلا بینای سینی 23 هستن، یک جا با سراغا میرن با صدای بلند، دخترها یا را اذیت میکنن، از پیش سر صدا میزنن، اشکلاف میکشن. یه اصلا با فرهنگ یا نیست، اصلا این چیزها رو که یا میبینه وحشت میکنه، میترسن. یعنی میگه یا این مردم ما آمده کشور ما رو خراب میکنه، امنیت ما رو از بین میبره. متاسفانه بازی عواقبی چی هست، ما 2-3 هفته پیش در انتخابات هم دیدیم، در انتخابات اروپا هم ایرا کلی ما شما دیدیم و با اخبار هم شنیدیم که عواقبش همی بود که حزبای راست افراطی که ضد اسلام هست یا مثلا ضد مهاجر هست یا خیلی رای آورد، یا اگر به قدرت بیا زندگی خو برای مهاجرین، مهاجرت خودش از دیدگاه ما بردگی است. یعنی کسی که مهاجر است او یعنی به این معنی نیست که خوشبخت باشه، اما بازم مهاجرت سختی های خود داره. باز اگر ای از آب سر قدرت به زندگی را یه سری مهاجرین هست سخت است، در برابر دیگه هم سخت میکنن. خیلی تاسف آور است، خیلی تاسف آور است، متاسفانه.
تشکر آقای کریمی. خب خانم سارا رحمانی، یک سوال دیگر که در این رابطه میخوایم تره بکنم و ایست که فکر کنین که در آلمان به طور مثال یا در مجموع در اروپا از کسانی که در 40 سال یا 50 سال یا در قدر وقتی که به مهاجر شدن، یعنی هزارها هزار مثال های موافقانه است، خبرهای از اونها قدر زیاد پخش نمیشه. مثلا در هفته گذشته ما یک برنامه داشتیم، یک بوکسر آمد و گفت که من در آلمان 2 سال است که سر به سر در وزن خود قهرمان میشم، اما کسی خبر نشده. به طور مثال نه، خبرهای خوب هیچ کس نمیشنوه. اما در بین ژورنالیسم، شما هم خبرنگار هستین، در بین ژورنالیسم یک اصطلاح است بگه اگر یک سگ کسر انسان بگزه خبر نمیشه، اما یک انسان یک سگ بگزه میگه خبر بریکینگ نیوز میشه. از او خاطر کار باید شبه در اروپا که موافقت های افغان ها، تحصیلاتشان، دکترایی که بسیار موافق شدن، عجیب غریب کارها کردن، خبرهای از اینا اگر در جامعه آلمانی اروپایی انعکاس پیدا کنه، شاید خود به خود مردم آلمان بگن که خوبی یا تحصیلات عالی نداشتن دیگه، نداشتن که مجبور میشن چاقو کشی کنن به اصطلاح یا به خاطر مریضی یا صحت. از او خاطر وظیفه بعض افغان ها و ایرانی ها و خبرنگارا ژورنالیستان نیست که کار بکنن که جامعه آلمانی و اروپایی را آشناتر بسازن با کسایی که موافقت به دست آورده. چی میگین در این مورد خانم سارا رحمانی؟
بله، من کاملا موافق هستم با این، ولی متاسفانه افغانهای ما نمیفهم چقدر دوست دارن که مسائل منفی گسترش بدن. یعنی اگر که یک اتفاق بدی بیفته، همه کسایی که در فضای مجازی فعالیت دارن درباره اون موضوع صحبت میکنن، پخش میکنن، ولی اگر یک جوان ما قهرمان بشه، هیچ کسی علاقه‌ای برای پخش کردن یا تشویق کردن او جوان نداره. بله، ولی من به شخصه همیشه در صفحات اجتماعی سعی کردم جوانان موفق افغانستان معرفی کنیم، کسایی که خواننده هستند، کسانی که شاعر هستند، ورزشکار هستند، ولی متاسفانه بیننده ای نمیگیره. ولی اگر یه خبری بگذاریم که بگیم یک نفر کشته شد، میبینی هزاران هزاران ویو میگیره و کلی مردم ما میآیند درباره او صحبت میکنن، نظر میدن. خب اکثرا فکر میکنن که اوکی برم سر درباره موضوعاتی که بیننده بگیره صحبت کنیم. خب میاین همه درباره مشکلات صحبت میکنن و این مسائل. و یک موضوع دیگه من خیلی دوست داشتم درباره این مسئله صحبت کنم. ببینید وقتی که یک اتفاق میفته، درسته ما دفاع نمیکنیم از جوانای افغانستان که کار اشتباهی انجام دادن، حالا چاقو کشی کردن، قتل کردن، ما دفاع نمیکنیم. ولی این سوال هست، جوانای ما به چه مرحله رسیدن که دست به این کار زدن؟ چرا این کار انجام دادن؟ چه شرایطی باعث شده که این جوانها در سن و سالی که باید جوانی کنن، باید خوشگذرونی کنن، چرا باید همچین کاری انجام بدن که یا سالها در زندانها باشن یا کشته بشن یا مسائل دیگه خانواده های اینا جگرخون بشن؟ چرا شرایط سختی که در آلمان برای این جوانها به وجود آمده باعث شده که این جوانها دست به خودکشی بزنن؟ یا خود خو میکشن یا دیگران میکشن یا باعث آزار و اذیت دیگران میشن. این باعث این شرایط سختی که در های ما هست، این شرایطیه که اونا کار ندارن، نمیتونن برن کار کنن، وقتی کار نمیکنن پولی ندارن، با اون پول کمی که دولت میده هزینه اونا به گرونی نمیتونن لباس بخرن، نمیتونن غذا خود تهیه کنن، با شرایط سختی روبرو هستن. ببینید مردی که چند روز پیش ما با او آقا صحبت میکردیم 8 سال در آلمان زندگی کرده، 6 سال داره کار میکنه، به دولت مالیات میده، ولی هنوز نتونسته زن بچه خود بیاره به آلمان، هنوز نه جرمی داره نه هیچ چیزی نتونسته. و هفته پیش میگفت همسرم درخواست طلاق داده، من هیچ راهی ندارم. خب ای آقا معلومه که فشار روانی روی میایه، معلومه که دست به یک کاری انجام میده، خب ای آقا یا خود دیوونه میشه یا خود خود میکشه یا یه اتفاقی. پس وقتی که دولت آلمان این همه پناهنده میگیره، وقتی درها باز میکنه و اینها میپذیره، باید رسیدگی کنه به تکلیف این پناهنده ها، باید مثلا با توجه به گنجایش و شرایطی که داره پناهنده بگیره. الان مثلا همین جوانی که کشته شد، خب دلدنگ بوده، یعنی چی؟ یعنی خط آخر، ناامیدی، یأس. ناامیدی، یأس خب باعث میشه که اتفاقات بیفته و ما نمیتونیم فقط بگیم که خب چاقو کشیدن، کشته شدن. چرا؟ علت چیه؟ چرا جوانای ما دست به کارا میزنن؟ باید علت بررسی بشه و حداقل باید به این چیزا رسیدگی کنن و این جوانا تحت فشار قرار ندن. اونا هم جوانن، اشتباه میکنن، نوجوانن، اشتباه میکنن و دست به یه همچین کاری میزنن. من برای گزارشی که رفته بودم مانهایم، 2 پسر افغان آمده بودن گریه میکردن، میگفتن هم اتاقی ما از دیشب حالی و بده، چرا که قرار بوده انترویو بشه، انترویو عقب افتاده، گفته خب حالی یه افغان آمده پلیس کشته، ما رو انترویو نمیکنن، دیپورت میکنن. خب این باعث شده که یک ترسی در دل این نوجوانا بیفته و این باعث مشکلات روحی روانی میشه، یه همه فشار روی نوجوانا میایه. چرا دولت آلمان به اینا توجه نمیکنه و فقط میگن که یک افغان کشت؟ چرا کشت؟ چرا دزدید؟ چرا قاتل شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا؟ این چراها خیلی مهمه و فکر میکنم که باید به این مسائلی که نوجوانا، باید حرفای نوجوانا و جوانان شنیده بشه. وقتی که شما این امتیاز میدید، وارد کشور میشن و اونا پناهندگی میدید، حالا وارد شدن تحت کنترل شما هستن، نباید این همه فشار بیارید که او جوان دیوونه بشه، روانی بشه، دست به خودکشی بزنه. بدون این حرفا وقتی مهاجرت میکنید، مهاجرت یک پروسه خیلی پیچیده‌ایه و غربت روی آدما فشار میاره، همه باعث، بالاخره این کشور ما نیست و شرایط سختی داریم تا بیایم با این فرهنگ خودخور وفق بدیم، زمان میبره. باز این فشارهایی که روی جوانان و نوجوانان میارن، این شرایط سخت‌تر میکنه. چرا اجازه نمیدن که یک نوجوان درس بخونه؟ چرا یک نوجوان، مثلا یک جوان ما نمیتونه کار کنه؟ چرا وقتی که یک خانواده با بچه ها خوب به مشکل میخورن، سری بچه ها رو میاین میبرن، یوگنام میاین میبره؟ چرا یوگنام آموزش نمیده به خانواده ها؟
تشکر خانم سارا رحمانی. تقریبا 4 دقیقه دیگه داریم به پایان برنامه نزدیک شدیم، فکر میکنم در برنامه بعدی باز روی از این مسائل صحبت میکنیم. آقای کبیری، خلاصه مطلب در آخر، اگر در مورد از این که در بین افغان ها یک مطل است، میگن هرچی از حد بگذرد رسوا شود. مثلا 40 سال پیش که مثلا ما آمدیم به اروپا، عجیب و غریب استقبال و احترام و از این قبیل مسائل شد. مگه مال تعداد مهاجرین بسیار زیاد شد در اروپا، تنها از افغانستان، از ایران، از دیگه ممالک، به خاطر مسائل اقتصادی، از ترکیه، از ایران، از افریقا، از هر جایی که جنگ است این نفرها اینجا آمدن. آلی از حد و اندازه بسیار زیاد گذشت. آلی یک رای حل که فرمول بعضی از رهبرای است میگن که در امون ممالک که این مشکلات است در اونجا کوشش شوه که وضعیت اقتصادی از یاد درست شوه، وضعیت امنیتیشان درست شوه. به نظر شما منعیسی یک کارشناس اقتصادی و اجتماعی هم به عنوان جنبندی چاره چی است؟ چطور شوه که مثلا در افغانستان آرامی شوه، مثلا در سوریه آرامی شوند که تا مردم دیگه ترس نداشته باشن، از مرگ و هراس نداشته باشن؟ چی میگن آقای کبیری؟
والا همین تحلیلی که خانم رحمانی کرد یک اندازش من قبول دارم. چیز آسیا کند است، چیز گندم ترس، یا چطور یک سر مثل داریم؟ یعنی قضیه دو طرفه است. چیز مشکلات خود ما داریم، چیز دولت. شما ببینین امیال می این که کار کنیم که نفرا برند ممالک خود. اول از امی افغانستان، ما چرا افغانستان رو ترک کردیم؟ اینجا آمدن ایرانی ها چرا ترک کردن؟ سوریا چرا ترک کردن؟ عراقی ها چرا؟ و ده ها مملکت دیگر. خب همین غرب خودش آمده افغانستان 20 سال بمبار کرد، زده، کشتن، ما مجبور شدیم اینجا آمدیم. خب من استثنایی سم نام خدا نمیگیرم، اما منظور من از یک زفغان است. بعد از او بیاین این گپای خدا بزنن. دیگر موردیست که من خودم همی یک روش دارم، یک شرکت ترانسپورت دارم، یک اقلا یک 100 افغان امرای ما تابال کار کردن، پنشیری، تاجک، افغان، پشتون، هزاره، شیعه، سنی، اندو. باور کن همشان انسانهای شریف هستن، همشان واضح مشکلات که دارن. مثلا در اول که میان من مرشان میگم دو چیز من براتون میگم: یک، لسان آلمانی رو یاد بگیرین. دو، به قوانین آلمان توجه داشته باشین. آلمان یک مملکت با قانون است. مثلا سر و صدای زیاد خوش ندارن، مثلا چتلی زیاد خوش ندارن، بیربارک زیاد خوش ندارن، که تا اندازه زیاد معقول هستن. از امیا استفاده کنین. پس اولین کار ما باید باشه که به افغانای دیگه خود یاد بتیم یکی آلمانی یاد بگیرن تا اندازه که میتونن، و دوم که قوانین آلمان هم رعایت کنن. قوانین آلمان از دید ما هم بر افغان ها خوب است، هم بر آلمانی خوب است، چرا با بسیار مشکلات قوانین ساخته شده. اما اگه ما میخواییم که مهاجری مشکلات شد شده، اینا دیگه جنگ نکنن. قذافی رو اینا چرا کشتن؟ قذافی یک مملکت آرام بود، او رو رفتن کشتن، آمدند کل افریقا رو تباه کردن. علت اصلی که چرا مهاجری تا میکنن به پای خود از جان افته است که چرا مهاجری نیجا آمده.
خب به هر حال این مسائل سیاسی، بسیار مسائل سیاسی شد روی هم رفته. بعض پیشنهادات که میگن مثلا از لحاظ اقتصادی اگر مثلا در افریقا کمک شد و در اونجا فابریکا جور شد و از این قبیل مسائل. به هر حال در برنامه بعدی روی از این مسائل هم صحبت میکنیم. بسیار جد تشکر از اشتراکتان خانم سارا رحمانی که خبرنگار و اجتماعی استن، همچنان محترم آقای نادر کبیری که تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستین، آقای مردان خو وعده گذاشتن باز نامدن، از اونام تشکر، آقای نیک محمد کریمی که عضو سازمان جوانان هستن، از اونام تشکر. به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های بعدی ما از زورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. Thank you.
بالا بدار ما ببینم خده تا تو به شوران لبتا ما بفامم گفتا تو بیا بالا بدار ما ببینم خده تا تو به شوران لبتا ما بفامم